پایگاه ایرز و نهال اوز به ایری که خیلی معروفه به خاطر اینکه پایگاه منطقی در شرق غزه است و تا جنوب میشه سوفا. تو این 12 تا نقطه‌ای که اتفاق افتاد شما نگاه میکنید که از هر معاونت یک لشکر عمق اصطلاحاً که اونا میگن و لشکر غزه، فرماندهشون کشته شده، مخابرات کشته شده، تانک کشته شده، اطلاعات شناسایی پهبادی کشته شده، اطلاعات شناسایی میدانی افراد زنده دستگیر شده با سیستم، یعنی سیستمش روشن بوده، وقت نکرده سیستمش رو خاموش کنه. فرمانده عمق جنوب زنده تو خونش دستگیر میشه. این یک اشراف اطلاعاتیه. این اشراف اطلاعاتی به هر طریقی میتونه به دست اومده باشه. حالا بعضی میگن جاسوس بودن، بعضی میگن آدم داشتن، اما به این قدرت رسیدن، آداپته شدن. این میوه کال الان پخته شده و شما وقتی به این پختگی برسونه نمیتونی برش گردونی.
درسته. یکی از یه درجه از در واقع فناوری یا بشیم سیستم نفوذ اطلاعاتی و امنیتی رسیده. که دیگه این قابل برگشت یا قابل تضعیف نیست.
در مقابل کی؟ در مقابل رژیم صهیونیستی دندان مسلح که به قول خودشون موسادش داره حرف اول رو تو ریت مجموعه های جاسوسی دنیا میزنه.
بله.
و مثلا شاباک داره در حوزه امنیت ملی که اعلام میکنه و بالاترین سطح رو داره رقم میزنه. همین شاباک روز دوم 8 از نیروش کشته میشن. چرا؟ به خاطر اینکه شب قبل روز جمعه میگن که احتمال داره یه مانوری باشه. روز اول اکتبر شروع شد، مانورهای رو شروع کردن در منطقه، مانور رژه رو شروع کردن، رژه رو شروع کردن در اطوب این که به یاد شهدامون هر روز یک مراسمی رو میگرفتن و این تکنیکه که میرسه به این پختگی اتفاق میافته و اعلام میکنن که آقا تو منطقه خبرهایی هست، شبکه اعلام میکنه ما گفتن ما نیرو فرستادیم و 8 نیروی میدانی، یکی از فرماندهان میدانی گشت زنیشون که در شمال الجلیل و حتی مناطق شمالی حیفا تا جنوب مرز لبنان اونجا هم میرفته، میاد اینجا کشته میشه و تا پنجشنبه غروب جرأت اعلام نداره. ببین من دارم خیلی خلاصه میگم، تعدادشون خیلی زیاده. یا مثلا شما توی بئری که دقیقاً شرق غزه میشه تو خط جغرافیایی با فاصله تقریباً 5 کیلومتر، شما نگاه میکنی که کیبوتس منطقه حلزونی شکل و منطقه دایره شکل با مدلی که خانه ها زمین های کشاورزی، اینها اصالتا از همون قائله شوروی هستند، یهودی های شوروی هستند که اومدن اینجا
مهاجرت کردن.
بله مهاجرت کردن، اومدن اینجا و شوروی سابق و اینها اومدن منطق زندگی قلعه ای شام یه جا، نهار یه جا، با هم کشاورزی یه جا، خونه یه جا، با این مدل اومدن اینجا و رفته رفته گسترش دادن، اما برای امنیت خودشون این کیبوتسا رو حفظ کردن. شما امروز میبینی نیروی قسام داخل کیبوتس بئریه و تو بغلشون بچه خانواده است، دارن ساکتش میکنن که اونا ترسیدن. ببینید این تکنیکه کجاش؟ این تکنیک رسانه‌ای است که حالا داره نشون میده این عمق رو طرف رفته، این اتفاق افتاده. حالا اون چیزی که گفتم در ادامه حرف دکتر بگم، خواستم بگم که این پختگی و این بلوغ در حوزه قدرت نیروهای حماس و جهاد در منطقه در بعد نظامی، این بعد نظامیشه، اتفاق افتاده و به تبع فرقی که با جنگ گذشته میکنه دومیش اینجاست، ابزار رسانه رو این بار به درستی استفاده کردن برای اینکه حتی در زمان انتشار موضوعشون که درست رفتار کنن. مثلا همزمان که پایگاه ایرز ساعت 6:30 میخوره و ساعت 7:00 خوردی قرار موشک باران آماده بشه، حمله بشه، دو تا گردان نظامی از پایگاه دریایی دو تا دسته کماندو از پایگاه دریایی با فاصله 8 کیلومتر میره شمال تا پایگاه زیکیم و میره پایگاهو میزنه و میکشه و اعلام نمی کنه. هنوز اعلام نمی کنه و اما رسانه‌های رژیم اعلام میکنن که ما از سمت دریا مورد حمله قرار گرفتیم، دفعشون کردیم و بعد دست نگه داره، هنوز اعلام نمی کنه. تا 24 ساعت میرسه به قریب 36 ساعت اولین فیلمش میاد بیرون. حماس اعلام میکنه این نیروهای ما رفتن زکی مو زدن
مستند و با مدرک
بله مدرک زدن و ما این رو به صورت آنلاین داشتیم و الان اعلام نه که الان اعلام میکنیم. بعد دوباره میگن که نه اینا آنلاین اعلام کردن ما نیروهاشو زدیم دیگه نیروهاشو کشتیم اینا آنلاین اعلام کردن آنلاین گرفتن. صبر میکنه 24 ساعت بعد فیلم موبایل اونایی که تو پادگان بودن رو از گوشیاشون در آورده، حالا میگه این فیلم نیروهای شماست که تو پادگان بودن توی پایگاه بودن قبل از ورود نیروهای ما فیلم گرفتن، این مال از اونجا اومده. ببین این قدرت رسانی این بار مدل انتشار انتخاب کرده و مدلی رو که توی اون اطلاعات قطره چکانی که رژیم داره استفاده میکنه، اما با اون دو مدل آی دکتر فرمود از سیاه و سفید، اما این بار سفیده بار تک تک پشت هم اعلام میکنه، میرسه به یه جایی که باید در مقابلش شیوه رو انتخاب کنه. اول میره سراغ سربریدن اینو جواب نمیده و بعد میاد دوباره تکذیبیه و بعد میره دوباره سراغ این که خبر رو من خوندم که گالانت گفته ما خانه های را در غزه میزنیم که بر پشت بامشان پد پرواز هواپیمای بدون سرنشین و موشک هاست. آقا همشون تو زمینه، کجا رو موشک اینا رو ساختمون میذارن؟ اینا کجا فیلم نشون دادن که پدشون؟ و اومد دوباره حماسی فیلم رو پخش کرد برای اولین بار از هواپیماهای بدون سرنشین کنترل پذیر، یعنی اسکادران داره با دوربین که آقا تو اتاق از اینجا پرتاب میشه، جاش هم مشخص کرد که از روی پایش رو زیرش رو بلر کرده، فقط نشون میده که از روی زمین داره پرتاب میشه. مجبورن که این مدل رو با این شیوه برن جلو، اما رو دستی که خوردن و اتفاقی که افتاده همون که دکتر فرمودن الان نمیتونن، چون الان سه بار تا چهار بار این اتفاق افتاده، اگه الان امروز باشون حرف بزنی این تزلزلشون رو در انتقال خبر رو میبینی، در انتقال گویششون و کانسپتشون میبینی.
یه نکته خیلی مهمه آقای هاشمی، اونم اینه که آقای دکتر از سمت مقاومت این مسئله جا افتاد، شهدا خزینه ایست که برای نابودی رژیم از سمت مقاومت داره داده میشه. یعنی عکس اون مردی که داره سیگار میکشه نشسته میگه با همه اینا که همه خانوادم رفتن ولی جانم فدایه، یا اون پدری که وایساده همه اعضای خانوادش فقط یه نوزاد مونده اون هم میگه همه فدایه، اینها فیلم نیست، اینها واقعیته. اما از سمت رژیم رسانه هاشون نتونستند این رو جا بندازن، هزینه ای که داره پرداخت میشه علتش برای بقای رژیمه. یعنی این خیلی مهمه که الان شهید معادل بقا تلقی شده، اونجا فرار، تصاویر بنگوریان میاد بیرون،
بله.
فرار معادل بقا، نه خاکی که بهش دارن 76 سال روش مستقرن، نه جان، یعنی جان فراتر از خاک. اینها اون مفاهیمیه که در داخل اراضی اشغالی فرو ریخته. ببینید این دیوار ندبه است که زیرش چندی گذاشته باشیم با همه اون کاغذای دعای لولهی که گذاشته بودن لای دیوار ریخته پایین، دیگه نمیشه بناش کرد. اون دیوار دیواری نیست که دوتای یعنی بشه رفت دوباره از اول ساختش. این مفاهیم در رژیم در بین صهیونیست ها مفاهیمی که فرو ریخته. این فرو ریختن تاریخ هم حتی اگر زمان بدهد قابل بازسازی نیست.
من قسمت آخرش خدمت میگم دقیقا درسته دکتر، در رابطه با این که الان کشورهای عربی تو حوزه عادی سازی دارن باش چی کار میکنن، مخصوصا عربستان و بقیه، شما وقتی اعلام میکنه نتانیاهو که ما قرار زمینی به غزه وارد بشیم، حزب الله اعلام میکنه که من وارد میشم. کمی نمیگذره که سمت مظلومیت، مظلوم نشان دادن رژیم پیش میرن، فرانسه میاد پای کار و اروپایا اولین فرانس پرس میاد پای کار و بعد اعلام میکنن که فرانس وزیر... بسیار بخشید اعلام میکنه که وزیر خارجه امریکا گفته ما هم میاییم. کمی کمتر از یک ساعت عراق اعلام میکنه، نجبا شهدا اعلام میکنن که اگه قرار باشه، اگه قرار باشه که امریکایی‌ها توی این جنگ حضور پیدا کنن، ما جایی رو برای امریکایی‌ها نمیگذاریم. و بعدش هم انصارالله چی می‌خواستم عرض کنم خدمت شما، ببینید این چیزی که این جنگ اتفاقاتی که داره میفته، پختگی که توی بلوغی که توی حتی محور مقاومت و این گروه‌های مقاومت از کشورهای مختلف اتفاق میفته که من دو شب پیشم اعلام کردم در موزه حرف زدم، یک اتفاقی است که آن نظم نوین جهانی که در موردش حرف میزدیم داره شکل میده. چرا؟ به خاطر اینکه اینها این گروه ها رسیدن به یک جایی که در مقابل یک دشمن بدونن که باید چیکار انجام بدن. حالا شما فکر میکنید که عربستان قرار چیکار انجام بده و امارات و پیشبینی ها به این سمت که احتمالاً عقب نشینی ها اتفاق بیفته.
در قسمت بعد در خدمت شما خواهیم بود. همکنون در برنامه امروز کارشناسان فعالان رسانه‌ای از کشور مختلف را هم ظاهرن داریم در برنامه خودمون از طریق ارتباط تلفنی که قرار هست حالا باستا به عملیات الاقصا رو در حوزه‌های اجتماعی و رسانه‌ای برامون دربارش صحبت بکنم. الان ارتباط ما با کشور آلمان برقرار شده، جناب آقای احسان رفاهی، کارشناس و فعال حوزه رسانه. آقای رفاهی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه امواج شبهه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همچنین مهمانان برنامه.
خیلی ممنون، متشکر آقای رفاهی. اینجا همونطور که مستحضر هستید در استدیو ما دو مهمان ارجمند دیگه هم هستند که معرف حضور شما هستن، آقای دکتر داودی، آقای هاشمی. حالا من با توجه به اینکه بحث رو خود بزرگواران در واقع پیش بردند، من واگذار میکنم به خود آقای دکتر داودی که ادامه بحث رو با شما داشته باشن. در خدمت شما.
سلام عرض شد.
سلام عرض ادب آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
ما یه بحثی رو داشتیم از زمان جنگ اوکراین و نحوه پوششی که رسانه‌ها نسبت به حوزه روسیه و توابع آمریکا در منطقه در واقع می‌دادن. یه نکته خیلی جالب بود آقای دکتر، من نگاه می‌کردم توی این موضوعات، می‌دیدم اینها خیلی دوست دارن که یه مشابهت سازی‌های بین این مسئله ایجاد بکنن، حالا با فکت‌هایی که در واقع موجوده، علل خصوص در آلمان موضوعات موازی خیلی در واقع فراوانه. شما هم تو جنگ اوکراین خب الحمدلله به لحاظ رسانه‌ای فعال بود، من خاطرم هست موقع شما در خبرگزاری فارس در واقع کارها رو در واقع پیگیری می‌کردید، هم الان که در این عملیات الان در آلمان در واقع تشریف دارید، زحمتی بکشید یه مقایسه‌ای به لحاظ مفهومی و میدانی بین این دو مفهومی که علل خصوص در آلمان به عنوان کشورهای پایه در اروپا در واقع اتفاق افتاد به ما بدید، ممنون میشیم.
حضور اول شما، اسکم اول از موضع دولت آلمان که خب هممون میدونیم حمایت از رژیم اشغالگر قدس بود شروع می‌کنم. از روزی که این عملیات شروع شد ما یه حجم سنگین رسانه‌ای داشتیم توی آلمان، خصوصا تلاش بود که تیزهای تکان دهنده زده بشه، مثل همون بحث سربریدن کودکان که اشاره کردیم در این برنامه. دلش هم اینه که ما بیش از یک سال خورده این ما جنگ اوکراین رو داشتیم و هر روز مردم افکار عمومی اخبارهایی راجع به جنگ شنیدن و شرایط اقتصادی بسیار بدی که توی این جنگ اوکراین برای مردم به وجود آورده در آلمان، افکار عمومی آلمان رو به نوعی میتونم بگم خسته کرده، خسته از جنگ کرده و بی‌تفاوت کرده. برای همین اینا نیاز داشتن از لحاظ رسانه‌ای یک در از شوک‌هایی وارد کنن، حالا با اخبار جعلی، که این بی‌تفاوتی خود رو یه تغییری بکنه و بتونن افکار عمومیشون راضی کنن که علاوه بر کمک که به اوکراین دارن میکنن، حالا باید یه کمک دیگه هم شروع کنن به سمت رژیم اشغالگر، رژیم اسرائیل در اصل داشته باشن. و بیشتر مردم اروپا، شما ببینید در خود اروپا کسایی که اومدن بیشتر توی خیابون حامیان فلسطین بودن، هرچند که ما چهارشنبه دیدیم در برلین، فرانکفورت، ماینز، در شهرهای دیگه اروپایی اومدن طرفداران و حامیان فلسطین اومدن در خیابون، اما خب میدونید که اینجا با پلیس درگیر شدن، معترضین دستگیر شدن و یه فضایی رو دارن میسازن شبیه بعد از 11 سپتامبر آمریکا. الان میدونید در آلمان حمایت مستقیم از به قول معروف حماس و قضیه جور جرم‌انگاری شده، یعنی هم حبس داره، هم خدمتتون عرض کنم که حتی اخراج داره و بدونید یه جوری جرم شده. بخاطر همین که ما در اصل در اروپا میتونم بهتون بگم توی یک حصر خبری هستیم، یعنی مردم نه از جنگ اوکراین دو طرف رو دارن میشنون، فقط روایت دولت خودشون رو دارن میشنون، و هم از جنگ غزه. اما یه اتفاقی که افتاده این هستش که الان شرایط با اون زمان یه خود متفاوت شده جناب داودی در زمان اوکراین. تو ما الان میدونید توی گذر از نظم جهانی هستیم و داریم وارد یک شرایط دیگه میشیم و شرایط بافت اجتماعی تو غرب هم عوض شده و توی این چند ساله به اعتقاد من باور عمومی مردم نسبت به رسانه ها تو غرب کم شده. اینو شما قشنگ توی خود جامعه هم میتونید لمس کنید به دلیل حالا دروغ ها و پروپاگانده هایی که توی این چند ساله رسانه های غربی داشتن توی بحث جنگ عراق، بحث سوریه، بحث لیبی، بحث جنگ افغانستان و همه خود بحث جنگ اوکراین. بزرگ نمایی هایی که شده بود، قهرمان سازی های پوشالی که شده بود توی رسانه ها، همین بحث گنبد آهنین که اشاره کردن دوستان که به نظر من هیمنه رژیم اشغالگر بود ریخت، به خاطر اینکه خیلی ها فکر میکردن که آره اسرائیل یه ارتش خیلی قوی داره، گنبد نفوذناپذیریه و بیشتر اگه خاطرتون باشه حتی انقدر اینا شوک شده بودن از این حادثه که یه شایعی هم بود که خاطرتون باشه مثلا تو رسانه های این برم خیلی بود که اصلا شاید کار خودشون باشه، یعنی خود اسرائیلیا در باز کردن چون میگفتن نمیشه همچین عملیاتی بخواد اینقدر انجام بشه. این روز اول حتی همچین بحثی هم خاطرتون باشه بود. اما ما یه مطلبی که مهمی کرد اگه حالا اجازه بدین بحث اوکراین رو که باز کردیم، ما یه اشاره هم بکنم راجع اتفاقات رسانه‌ای که در اوکراین تو این وضعیت به قول معروف جنگ به وجود اومده. اگه وقت داشته باشید بریم روی اونم یه مقدارم راجع اونم صحبت کنیم.
حالا با توجه به اینکه یه ما بازارنامه شدید بله. چون بازارنامه هم هستن، من فقط یه نکته رو خواهش میکنم خیلی کوتاه های رفاعی اشاره کنی. الان وضعیت یا جو روانی در کف میدون تو آلمان بین خود مردم آلمان، حالا با همین حداقل اطلاعاتی که یا اطلاعات مهندسی شده که والا بهشون میرسه نسبت به رژیم صهیونیستی چجوریه نسبت به بقایش، یعنی نسبت به فرض کنید یه ماه پیش اگر ایکس مثلا فاکتور فکر میکردن الان همون جوری فکر میکنن یا نه؟ شما مشاهداتتون علل خصوص از در کف میدان در بین مردم عادی چیز دیگه ای رو میگه؟
ببینید مردم عادی هستن، مردم اروپا الان موضعش این چیزی که صحبت میشه توی حالا جامعه وقتی که مثلا صحبت میکنیم با مردم آلمان، اصلا این بحث این جنگی که الان اومده به وجود اومده برای اینا یه اصطلاحی این آلمانی ها دارن میگن دستیز تویا، گرونه، همه چی الان گرونه واسه شون. الان بیشتر توجه مردم موزل اقتصادیه، یعنی اقتصادی که خودشون گریبانشون گرفتن و حالا به نظر من به جای اون حس همدردی که از دید خودشون دولت اینجا میخواد مردم داشته باشن، مردم الان تو این فکرن که ای بابا الان باز دوباره مالیات بیشتر بدیم، باز دوباره، یعنی بیشتر رو این چیز هستش. حالا تو کوچه و خیابون که میبینید صحبت میکنیم خیلی بحث این که حالا مثلا حمایت بکنیم و اینا بین مردم نیست، یعنی مردم همین الان از همین کمک هایی که الان داره به اوکراین میشه ناراضی هن، یعنی رضایت خاطر ندارن از این که داره مثلا این اتفاقات داره. و یه مثلا بهتون عرض بکنم از خواهش من یه مطلب کوتاه هم عرض بکنم در آخر عرضم. ببینید در جامعه اروپا ما الان با این اتفاقاتی که افتاد و خصوصا در سال جنگ اوکراین که یک استاندارد دوگانه ما دیدیم، یعنی خود مردم اینجا الان این استاندارد دوگانه رو دارن به عینه دارن لمس میکنن، یک شکاف و یک دره اجتماعی به نظر من در اروپا به وجود اومده بین ساکنین اروپا، خصوصا حالا این نسل مهاجرا که الان اومدن، اینا دیروز و امروز نیومدن، از سوریه اومدن، از حالا از ترکیه اومدن، سالهاست اینجا زندگی کردن، ازدواج کردن، متأهل شدن و بچه هاشون که اینجا به دنیا اومدن خودشون رو یه جورای آلمانی میدونن، آلمانی هایی که موافق این سیاست های دولت امروزشون نیستن، اینا هم بخش از این جامعه هستن، اینجا دارن زندگی میکنن. ما حتی در آلمان یه در دل خود همین به قول معروف دویچلند، فرهنگ دویچلند که میگن، ما یه عربیش دویچ داریم، یه ترکیش دویچ داریم، اینه خودشون اجتماع هستن، یه لهجهی دارن در خودشون و خودشون رو در اصل آلمانی میتونن که با این تفکرات دولتشون و استانداردهای دوگانه‌ای که راجع به مسئله فلسطین هست و این دستگیری‌هایی که داره میشه، با اینا مخالفن، ما اعتراض دارن به این وضعیت
کردن. خیلی ممنون. دست نکن آقای رفاعی، انشالله که به زودی ایران زیارتتون کنیم و انشالله تو همین استدیو پیرامون این موضوعات با همدیگه گپ و گفت بزنیم.
انشالله که همینطور خواهد بود. خب ارتباط
دست شما درد نکنه. ممنون.
خیلی ممنون. خدا حافظ شما. خب ارتباط تلفنی ما با آقای حسین امحس، خبرنگار و فعال رسانه‌ای در لبنان برقرار شده. آقای امحس، عرض سلام و درود دارم خدمت شما.
سلام علیکم برادر دکتر داوودی و به همه بینندگان عزیز.
بله خیلی ممنون. خیلی ممنون.
سلام آقای امحس، خسته نباشید.
سلام، خسته نشید.
حتی شما با آقای دکتر شهیدی صحبت میکنید.
شهیدی
همین سلامی عرض میکنم با آقای امحس. سلام دارم که حالتون خوب باشه. اهلا و سهلا یا حبیبی.
اهلا و سهلا و مرحبا بکم.
مرحب بكم.
شكرا.
أهلا وسهلا بكم.
شكرا جزيلا. آية.
عربي صوت بكم يا فارسي.
نه خورده قطع شده بود رفرون کنند ولی نه. اونجور با فارسی صحبت میکنیم. از کنم خدمت شما که خب شما توی لبنان هستید و بحث محور مقاومت حزب الله لبنان و به نوعی هم اون بازدارندگی که به نظر میرسه که نیروهای حزب الله لبنان در برابر اسرائیل دارن توی در واقع قسمت جنوب و شمال سرزمین های اشغالی، و الان هم شاهد هستیم که خب درگیری های پراکنده‌ای وجود داشته. یه مسئله که من میخوام از شما بپرسم، خب نقش در واقع به وضوح، یکی نقش حزب الله لبنان که در حال و آینده در این زمینه، در زمینه درگیری های اخیر متصور هست، و یه مسئله حالا بیشتر افکار عمومی جامعه لبنان و سمت و سویی که اونها دارن نسبت به تحولات اخیر رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا در راجع به موضوع حزب الله حتما شما فرمودید که یه حالت بازدارندگی ایجاد کرده در طی سالهای اخیر، مخصوصا از سالهای بعد از پیروزی و آزادسازی زمین لبنان سال 2000 میلادی. بله. تا الان یه قدرت بازدارندگی خیلی قوی ایجاد کرده و در طی این سالها هر اتفاق می افتاد سریع حزب الله به پاسخ مناسب عمل کرده، و اخیرا در این موضوع با توجه به اینکه عملیات طوفان الاقصا شروع شد، حزب الله خواست نشون بده که حزب الله ما آمده ایم، ما حاضریم دفاع کنیم. ما فعلا در مرحله اولش گفته که یه پیام فرستاده که ما فعلا کنار بچه های مقاومت فلسطین هستیم، و ولی این اولش که به اصطلاح گفته شده، این در مراحل اول شما متوجه شده که حالت یه رخداده جهانی ایجاد شده و همه گفتن که حزب الله وارد میشه و اینا. حزب الله در پاسخهایی که داره میده الان، در حملاتی که داره انجام میشه، حالت مثل ضربه به ضربه، یعنی این میزنه اون میزنه، این حالت بازدارندگی و پیام خیلی شدیدی داره که ما قوی هستیم، ما داریم نقاط حساس شما داریم میزنیم راحت، هیچ مشکل نداریم، ولی خودتون توی این کارهای احمقانه وارد نکنید، چون اگر وارد شدید، یعنی منظورشون حمله کنید به لبنان، این باعث میشه که نابودی شما. این پیامی که بله، الله بله. از این طرف خواست نشون بده و کارهای احمقانه انجام داده. بله. اسرائیل الان مثلا دیروز که مثلا یه تعداد خبرنگاران حمله کرد بهشون، یه توپی زده بهشون و
کشته شدن
و یکی از
خبرنگار رویتر، بله،
رویتر فوت کرده، شهید شد به اصطلاح.
بله.
و این خب این نکته خیلی جالب هست که همه شنوندگان بدونن که خود رویتر اعلام نکرد که اسرائیل ما رو زدن و فیلم بردارم رو کشتن.
دقیقا.
یعنی گفته که کشته شده، نگفت کیه. یعنی این اصلا باعث میشه که بفهمیم که چقدر این رسانه ها که حامی اسرائیل و اجازه نمیده که مثلا از اخبار
واقعی
فلسطین و همه اتفاقاتی داره میفته، و برعکس این که همه اتفاقات که داره میفته برعکس داره نشون میده، اون تصاویری که واقعی برای شهدای غزه و فلسطینی ها داره برعکس نشون میده که این مال اسرائیلی ها و از این حرفاز و جبه جهانی. حالا برگردیم به سوال دوم.
بله.
سوال دوم راجع به مردم.
بله.
مردم لبنان. ببینید مردم لبنان کلن همشون بلا استثناء همشون ضد اسرائیل، بجز تک تک نفرانی که به اصطلاح وطن فروشن و ادعا میکنن که خودشون اصطلاح ما میگیم بین پرانتز میفهمن و از یعنی حرف هست. ولی به طور کل کلن همین طوایف لبنان، مذاهب لبنانی، چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه دروزی و طوایف مذاهب دیگر، کلن به طور کل کلن خودشون ضد اسرائیل هستن و میدونن که درسته که مثلا در سیاست که مثلا مخالف حزب الله و گروه های به اصطلاح گروه هایی که همپیمان حزب الله هستن، ولی به طور کل که ضد اسرائیل هستن و میدونن که کارهای اسرائیل که در انجام میده کلن غیر قانونی هستش و ایزم اومده اشغال کرده و داره کشت و کشتار میکنه، کودک کشه.
بله.
رژیم کودک کش هستش و میدونن که این کار اگر میخوان کنار این طرف وای بسنن، یعنی کنار اسرائیل یا حرفی بزنن که مخالفه که چیزی که داره انجام میشه در لبنان، مشخص میشه که 100% اینا به اصطلاح وطن فروشن و به اصطلاح اسرائیلی هستن.
خیلی ممنون، متشکرم.
یه سوالی در واقع وجود داره و اون هم اینه که الان 4-5 روز رسانه های رژیم یا رسانه های کمک حال رژیم دارن سعی میکنن که حالا به تعبیری شرایط روانی رو برگردونن، حالا با فاکتورهای مظلوم نمایی و نمیدونم اینهایی که در واقع دارن دخیل میکنن. این جنس اقدامات الان از نظر مردم در لبنان چجوری تعبیر میشه؟ یعنی این مدل مظلوم نمایی که رژیم تو بعضی از رسانه‌ها و بعضی از تصاویر داره بهش دامن میزنه، این از نظر مردم تو لبنان، فعالین رسانه‌ای، حالا چه میکرو رسانه‌ها چه میکرو در واقع مدیاهایی که وجود دارن، چجوری تعبیر میشه؟ اینو پذیرفتن یا نه؟
بله، همین که گفتم، مردم که میفهمن داستانو، متوجه میشن که چی هست چی نیست و مخصوص رسانه ها خود از خودشون هم از رسانه خودشون بعد وقتا شک میشن که مثلا این چرا اینجوری داره میشه. خب این از لحاظ مردم فرق میکنه با اون که شما اشاره کردی کن، مثلا فرمودی که چند تا رسانه ها، دو تا رسانه هستش که کلا برای این مظلومیت به اسرائیل نشون میدن، به فلسطینی ها. و ولی از لحاظ تصمیم گیری سیاسی اگر نگاه میکنیم به گفته نخست وزیر لبنان نجیب میکاتی، میبینیم که حتی به صحبتاش و درباره حزب الله گفت که حزب الله کارهای عقلانه داره انجام میده، یعنی اون که داره حمله میکنه مثلا به اسرائیل و اینا، پایگاه اسرائیل در مرز لبنان و فلسطین اشغالی، گفت که کارهای عقلانه داره انجام میده و حتی گفته که این کار که داره بحث جلوگیری از وقوع جنگ بین اسرائیل و لبنان. این خیلی نکته مهمیه. وقتی از این لحاظ نگاه میکنیم، وقتی مردم هم نگاه میشنون حرفای مسئولان، دیگه کاملا مشخصه، چه برسه که خود مردم دیگه آگاه شدن یه جورایی، حتی اونایی که نگاه میکنن به این روز به این رو به اون روز رسانه ها، میبینیم که حالت شک و شک و تردید دارن، یعنی به این موضوع که وقتی میشنون خبرها رو متوجه میشن که این خبر مثلا دور از واقعیت هستش.
نو متشکر هستم جناب آقای امهز از صحبتهای شما که راهکش هم بود آقای دکتر داوودی ظاهرا.
دست شما هم درد نکنه آقای احمد، ان شاء الله شما رو هم به سایه دفاعی همجا زیارت کنیم ان شاء الله.
حتما حتما ان شاء الله میبینم
تو، ان شاء الله
تشکر کنم راز شهیدید.
خیلی ممنون، خسته نباشید، میخوام از شما تشکر کنم.
سلامت باشید،
متشکرم. خب با شما خداحافظی میکنم و مهمان دیگه ظاهرا داریم که البته هنوز ارتباطمون با ایشون برقرار نشده، آقای دکتر داوودی و همینطور آقای هاشمی. صحبت های مهمانان رو شنیدیم و شما آقای دکتر چگونه ارزیابی میکنید در روند کنونی تحولات، یا اگر احیانا یک نوع آینده نگری یا آینده پژوهی در این زمینه دارید، در خدمتتون هستم.
ببینید شرایط رسانه ها الان در واقع آرام آرام از اواخر این هفته، حالا با توجه به شدت نوع حملاتی که الان در دو طرف وجود داره، در واقع به یک مسیری ورود خواهند کرد که این مسیر قاعدتا سه منظر رو خواهد داشت.
بله.
منظر اول اینه که رسانه ها، باز عرض میکنم، رسانه حوزه مقاومت دارن کارشون رو درست انجام میدن.
بله.
و یک توازنی بین انعکاس صرف خبری